الفاهرین المعصومین. عرض کردیم اطلاق دوم کلمه مشرک در لسان شرع و قرآن کریم و روایات این است که کلمه مشرک استعمال می شود و مراد از آن کسی است که وحدانیت خداوند را پذیرفته ولیکن در جهت دیگر از جهات ایمان او کامل نیست. و عرض کردیم شرک به این معنا دارای مراتب مختلفه ای است که اعلی مرتبه آن کسی است که نبوت پیغمبر ما را قبول نداشته باشد و ادنا مرتبه آن اموری مثل ریا در عمل است، مؤید وجود این معنا در لسان شارع روایات مختلفه ای است که نقل شده اند. یکی از اون روایات این است که از امام باقر علیه السلام راجع به تفسیر آیه شریفه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون سوال می شود. اون حضرت در جواب می فرماید من ذالک قول الرجل لا و حیاتک لا و حیاتک. در اصطلاح فارسی میگن نه به جان تو. و همچنین امام صادق در تفسیر این آیه شریفه، حالا عرض میکنم، میفرمایند یوتی الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک. لا و حیاتو که قسم به جان فرد میخوره، در حقیقت به نوعی جانش را در اختیار غیر خدا میخواد بگذاره. یعنی مثلا قسم به جانت که اگر این نباشه جان تو رو من نمیخوام باشه. خب نمیخوای باشه، خب در جان اون شخص دست تو نیست که مثلا میگه اگر خدمت شما عرض بشه این موضوع نشه، مثل اینه که مثلا جان تو رو من ازت اخذ کردم. این صورت اینا شمه ایست از بحثش. یا در این حدیث دیگر که می فرماید کسی که شیطانو داره اطاعت میکنه در حالی که نمیدانه بازم این شرکه. در روایت دیگری از پیغمبر مکرم اسلام نقل شده است که اون حضرت فرمودن ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، از پیغمبر سوال کردن ما الشرک الاصغر، شرک کوچک چیست؟ قال رسول الله هو الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء که در این روایت ریانا شرک اصغر معرفی کرده اند. همچنین روایات دیگری نیز وجود دارد که استعمال شرک به این معنای دوم را تأیید می کنند. نتیجه این می شود که شرک و اشراک در صغرای قیاسی که فاضل مقداد ذکر کردند غیر از شرک و اشراک در کبرای این قیاس است. مراد از شرک و اشراک در صغرا اشراک به همین معنای دوم است که موضوع آثار فقهی نجاست، حرمت نکاح و امثال اینها نیست. و مراد از اشراک در کبرا اشراک به معنای اول است که این اشراک اگر چه موضوع آثار فقهیه مثل حرمت نکاح است ولی شامل اهل کتاب نمی شود. فعلاهازان استدلال شما مبنی بر این که ولا تنکه المشرکات شامل اهل کتاب هم می شود استدلالی ناقص و غیر قابل قبول است. و یکی از ادله ای که دلالت می کند بر این که اهل کتاب غیر از مشرکین به معنای اول هستند و بر اهل کتاب مشرک به معنای اول اطلاق نمی شود، آیاتی است که در این آیات مشرکین عطف بر اهل کتاب شده اند. که خود این عطف دلیل بر مغایرت این دو و عدم شمول مشرکین نسبت به اهل کتاب است. مثلا در آیه 105 سوره بقره می فرماید ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولل مشرکین. در آیه 186 آل عمران می فرماید لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و من الذین اشركوا در آیه اول سوره بینه می فرماید لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین. و در آیه 17 سوره حج می فرماید ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابعین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا در تمام این آیات مشرکین عطف بر اهل کتاب شده است. و عطف دلیل بر مغایرت می باشد. لذا نمی توان به آیه شریفه ولا تنکح المشرکات برای اثبات حرمت نکاح با یهودیه و نصرانیه استناد بود. این قلت اگر کسی اشکال کند و بگوید در قرآن کریم صریحاً فرموده است که یهود قائل به ابن الله بودن عزیر بودند و نصاران مسیح را ابن الله می دانستن. آیا این نمی تواند دلیل بر این باشد که یهود و نصارا مشرک به معنای اول هستند؟ عرض می کنیم خیر، زیرا ظاهر این آیه شریفه‌ای که می فرماید و قالت الیهود عزیر ابن الله، این است که اعتقاد به بنوت عزیر و مسیح از عقاید یهودیان و نصارا در عصر نزول این آیه شریف نبوده است. بلکه این گفتار گفتاری بوده است که بر زبان جاری می کردن و می خواستن در مقام اظهار مشابهت با قدمای وطنیه این شعار را تکرار کنند. نظام می‌بینیم در همین قرآن خداوند متعال می‌فرماید قولهم به افواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. این سخنی که اینها بر زبان جاری میکنن، که میگیم بر زبان جاری میکنن وقتی که به قلب قبولش نداشته باشن، این شبیه قول کسانی است که قبلا معتقد به این قضیه بودن. لذا این گفتار یهود و نصارا یک لقب تشریفاتی بوده است که به ناحق و به صورت مبالغه و غلو درباره حضرت عیسی و موسی اظهار می کردن. ولی اعتقاد اونها این نبوده است، بلکه بنوبت حضرت عیسی چیزی بوده است که وطنیه معتقد به اون بوده. بعضی از کسانی هم که در عصر حضرت عیسی بودن چنین اعتقادی رو داشتن، ولی همه نصارا معتقد به این مطلب نبودن. لذا در قرآن کریم می‌فرماید یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل. فعلا هزا ما نمی توانیم به جرأت اعلام کنیم که وقتی این آیه شریف نازل شده یهودیان و نصارا واقعا معتقد به بنوت بودند. و این قلت اگر کسی اشکال دیگری را مطرح بکند و بگوید در قرآن کریم خطاب به یهودیان و نصارا می‌فرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یعنی اینها بزرگان خودشون، راهبان خودشان را معبود و ربی دیگر غیر از خدا می دانستند. آیا این دلالت بر شرک اینها به همون معنای اول ندارد؟ جواب می دهیم خیر، دلالت ندارد. چرا؟ چون منظور از این آیه شریفه این است که اینها در مقابل بزرگان و راهبانشون به گونه خضوع می کردن که جز مثل آن در مقابل خدا خضوع نمی شد. خودشون را ملتزم به اطاعت آنها می دانستن. لذا در حدیثی عدی ابن حاتم نقل کرده است که خدمت رسول خدا رسیدم در حالی که این آیه شریفه را قرائت می‌کرد. وقتی که آیه تمام شد میگه من عرض کردم لسنا نعبدهم، ما اینو را عبادت نمی کنیم. پیغمبر مکرم اسلام فرمود الیس یحرمون ما احل الله، اینها کسانی که حرام خدا را حلال، حلال خدا را حرام میکنن نیستن؟ فتستحلونه، شما هم تبعیه میکنین، نه حلال میکنین؟ میگوید گفت بله همینطوره. پیغمبر فرمود فتلک عبادت کن، عبادت منظور اینه، پس ببینید ما از مجموع این بیانات اینطور نتیجه میگیریم که لا تنکه المشرکات اختصاص دارن به اون کسانی که شرک به معنای اول داشته باشن، اما یهود و نصارا اگر چه شرک از نوع دوم رو دارن اما از نوع اول را ندارن. لذا آیه شریفه نمیتواند به عنوان سند و به عنوان دلیل بر حرمت نکاح با اهل کتاب مطرح شده و به اون استدلال بشود. حالا در همین تتمه بیانی هست راجع به خدمت شما بعضی فرمایشاتی که بعضی از علما دارن که حالا اونا میشالله عرض میکنیم که البته معید همین کلام ما خواهد شد، چون این حرفی که ما زدیم این حرف نیست که فقط ما مطرح کرده باشیم. مرحوم صاحب مدارک، صاحب جواهر، محقق همدانی، فقیه، اینها فرمایشاتی دارن که معید همین صحبت است که ما مطرح کردیم که مشرک به اهل کتاب به معنای اول صادق نیست، لاتون که اول مشرکات هم شاملشون نمی شود. لذا این آیه شریفه نمی تواند به عنوان دلیل بر حرمت نکاح مورد استناد قرار بگیرد که فرمایشات اینها باشه برای فردا انشاءالله.